رسانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح بخیر ایران، سلام و درود به شما در هر کجا که هستید. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. در بامداد پنجشنبه 23 دی ماه 1389 خورشیدی هستیم، برابر با 13 ژانویه 2010 میلادی. امروز هم هوا در اغلب شهرهای کشور همچنان سرده. گویی سرمای ماه گذشته اروپا این روزها بر فراز ایران مستقر شده. هوایی در خور هوای قطبی. امروز در جنوب و مرکز تهران هوا بارانیه و در بلندی‌های شمال تهران برفی. در اردبیل، مشهد و کرمان هم برف می‌باره و مقداری باران‌های پراکنده در بم پیش بینی میشه. در گرگان، نوشهر و یزد هوا بارانیه. در زنجان، تبریز، ارومیه، شیراز، همدان، اصفهان، اهواز و آبادان هوا آفتابیه و در شاهرود، بروجرد و سنندج و کرمانشاه ابری. دمای هوا اما در حال حاضر، یعنی در ساعت 7 در تبریز، ارومیه، اصفهان، بروجرد 10 درجه زیر صفر، در شیراز، کرمان 3 درجه زیر صفر، در همدان و سنندج 14 درجه زیر صفر و تعجب نکنید اگه بگیم در اردبیل همکنون دمای هوا 20 درجه زیر صفر. دمای هوای تهران همکنون 7 درجه زیر صفر و در گرمترین ساعتها فقط به 1 درجه بالای صفر میرسه. در طول روز سردترین شهر کشور همدان و علی گودرز خواهند بود با حد اکثر 9 درجه زیر صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل، ترانه، رویدادهای فرهنگی و مروری به روزنامه‌های امروز کشور. در آغاز برای شنیدن گزیده‌ای از مهمترین خبرها با همکارم مهرداد میردامادی وعده داریم که مسئولیت خبر رو امروز به عهده داره. با سلام به شما.
سلام بر شما و صبح شما هم بخیر.
آقای میردامادی، خبر تازه چی؟
خبر
مهمترین خبرتون امروز چیه؟
مهمترین خبر همین خبر کنارگیری، یعنی سقوط دولت لبنان هست به نظرم،
به دنبال استعفای وزیران حزب الله.
بله.
پس بشنویم.
دولت ائتلافی سعد حریری روز چهارشنبه پس از کنارگیری وزرای طرفدار گروه حزب الله و متحدانش سقوط کرد. 11 تن از وزیران این جناح در کابینه استعفا دادند. حزب الله از میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان خواسته است تا تشکیل دولت تازه را اعلام کند. همزمان با استعفای این عده، سعد حریری نخست وزیری لبنان که از چند روز پیش در آمریکا به سر می‌برد، با باراک اوباما در واشنگتن دیدار کرد. آقای حریری برای گفتگو درباره بحران موجود بر سر دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست وزیری سابق این کشور، به واشنگتن رفته بود. دفتر آقای حریری اعلام کرده است که او اکنون برای گفتگو با رئیس جمهوری فرانسه عازم پاریس شده است. گفته می شود در کیفرخواست دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، برخی اعضای حزب الله به دست داشتن در آن ترور متهم شدند. برخی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در ارزیابی برنامه هسته‌ای ایران به این نتیجه رسیدند که از شتاب فعالیت‌های تهران در این زمینه کاسته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر پایه این ارزیابی‌ها، رهبران ایران هنوز برای ساخت تسلیحات هسته‌ای تصمیمی نگرفتند و مشکلات اخیر به وجود آمده در مورد تجهیزات و پرسنل باعث پسرفت 2 ساله یا بیشتر در برنامه هسته‌ای ایران شده است. این ارزیابی‌ها در حالی منتشر می‌شود که نمایندگان کشورهای عضو گروه 5+1 قرار است هفته آینده در استانبول در مورد برنامه هسته‌ای تهران با نمایندگان جمهوری اسلامی به مذاکره بنشینند. وزارت کشور تونس در پایتخت و چند شهر حومه آن مقررات منع رفت آمد شبانه اعلام کرد. روز چهارشنبه ناآرامی‌ها در پایتخت ادامه یافت و درگیری‌های میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان مخالف دولت روی داد. معترضین می‌گویند به نرخ بالای بیکاری و فساد دولتی اعتراض دارند. دولت تونس گروه‌هایی از تظاهرکنندگان را به خشونت متهم کرده و در این حال شمار کشته شدگان در ناآرامی‌های اخیر را 21 نفر اعلام کرده است. با این همه اتحادیه‌های صنفی و مخالفان تعداد قربانیان حوادث را بسیار بیش از این می‌دانند. ناوی پیلای، کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر روز چهارشنبه از دولت تونس خواست تا کمیته مستقلی را مأمور تحقیق درباره خشونت‌ها کند. خانم پیلای از کشته شدن عده‌ای در نارامی‌ها ابراز نگرانی کرد و گفت گزارش‌ها حاکی است که مأموران انتظامی بیش از حد به خشونت متوسل شدند. مسئولان شرکت سوئدی اورلی فلیم عرضه کننده لوازم آرایشی در ایران میگویند آخرین کارمند این شرکت آزاد شده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در مرداد ماه گذشته اعلام کرده بود که 5 نفر از کارکنان این شرکت از جمله 1 نفر با تابعیت دوگانگی سوئدی ایرانی بازداشت شده است.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا بپردازیم به بقیه مطالب این برنامه. با استعفای وزیران حزب اللهی کابینه دولت لبنان، این کشور پس از مدتی آرامش نسبی بار دیگه وارد بحران سیاسی شد. جزئیات بیشتری در این باره خواهیم شنید. هنگامی که یک مقام عالی رتبه ارتش اسرائیل با پیشنهاد وزیر دفاع آن کشور برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران مخالفت می‌کند، این مقام نظامی معتقده که چنین حمله‌ای نتایج فاجعه باری در پی خواهد داشت. در تحلیل اقتصادی امروز، فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به درست یا نادرست بودن آمارهای اقتصادی بیشماری که این روزها در ایران منتشر میشه نگاهی خواهد داشت. و همچنین روزنامه‌های امروز ایران رو هم پس از شنیدن ترانه‌ای برای شما ورق میزنیم. از روز چهارشنبه در جریان خبر بحران سیاسی تازه‌ای که بار دیگه لبنان رو در بر گرفته قرار گرفتین. میدونید که 11 وزیر دولت این کشور متعلق به جناح حزب الله لبنان روز چهارشنبه از سمت‌های خودشون در کابینه سعد حریری استعفا کردند و بدین ترتیب دولت لبنان رو به سقوط کشوندند. طبق آخرین خبرها، سعد حریری نخست وزیر لبنان که برای دیداری رسمی به آمریکا و فرانسه رفته بود، با شتاب بازگشت خودش رو جلو انداخت و ناچار شد به کشورش برگرده. جزئیات بیشتر رو از همکارم شاهین بشیری میشنوید.
با استعفای 11 وزیر، دولت وحدت ملی لبنان که ریاست آن را سعد حریری بر عهده دارد سقوط کرد. اقدام این وزیران که اکثریتشان از جناح حزب الله هستند، در اعتراض به مواضع حزب سعد حریری در ارتباط با دادگاه ترور رفیق حریری صورت گرفت. حزب الله لبنان معتقد است که این دادگاه قصد دارد به دروغ اعضای حزب الله را عامل ترور رفیق حریری، سیاستمدار ترور شده لبنانی، معرفی کند. 10 وزیر وابسته به جریان اپوزیسیون معروف به جریان 8 مارس که حزب الله لبنان و متحدانش آن را تشکیل می‌دهند و پس از آن 1 وزیر که از سوی میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان برگزیده شده است، دیروز چهارشنبه استعفای خود را از دولت لبنان اعلام کرده و از رئیس جمهوری خواستند مقدمات تشکیل دولت جدید را فراهم کند. استعفای 11 وزیر برای سقوط دولت حریری که از 30 وزیر تشکیل شده کافی است. بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین الملل و استاد حقوق بین الملل دانشگاه ویرجینیا، معتقد است استعفای تعداد زیادی از وزرای دولت لبنان بی ارتباط با ایران و نقش آن در حمایت از حزب الله لبنان نبوده است. بهمن آقایی دیبا:
این قضیه مستقیما مرتبط هست با نحوه برخورد هم حزب الله و هم دولت ایران با مسئله دادگاهی که از طرف سازمان ملل برای رسیدگی به قتل آقای حریری، نخست وزیر لبنان که در سال 2005 کشته شد، به وجود اومده و آقای خامنه ای رهبر ایران در واقع اخیراً در مصاحبه ای گفته بود که تصمیمات دادگاه حریری بی‌ارزش است و با توجه به اینکه این دادگاه به نحوه رسیدگیش رو عوض کرده و در جهت متهم کردن حزب‌الله پیش میره، تصمیمات اون رو بی‌ارزش خونده بودند. برابر این یک برنامه مشترکی است بین حزب الله و مواضع جمهوری اسلامی ایران هم در قضیه لبنان در حال حاضر منطبق با همین تصمیم حزب الله هست و فشار بر دولت لبنان برای اینکه در واقع از همکاری با دادگاه رسیدگی به ترور آقای حریری خودداری بکنند.
علیرضا نوریزاده کارشناس مسائل جهان عرب هم معتقد است نقش ایران و به خصوص اظهارات آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مسائل لبنان بی تأثیر نبوده است. علیرضا نوریزاده:
حزب الله تصورش این بود که یک معجزه‌ای در پس پرده با عنوان سین سین سعودی سوریه در جریانه و این باعث خواهد شد که حزب الله از این به قول خودشون دامی که براش پهن شده به سلامت بیرون خواهد جهید و اینا تمام اشارات رو در پس پرده کردن، تهدیدهاشون رو کردن. اینکه آقای حسن نصرالله گفت کسی اگر اسمی از ماها بیاره یا بخواد یکی از افراد ما رو بهش تعرض کنه دستش رو قطع خواهیم کرد، همه اینا گفته شد. حتی آقای خامنه‌ای بچه شرعیش هم براشون گفت و گفت که دادگاه رسیدگی به جنایت قتل رفیق خلیلی و 23 شخصیت دیگر لبنانی اعتباری نداره، آلت دست استکبار و صهیونیست‌هاست. همه اینا رو کردن ولی در نهایت به این نقطه رسیدن که دادگاه رو نمیشه لغو کرد.
بنابر گزارش‌ها با اعلام سقوط دولت لبنان همینک وضعیت امنیتی بر پایتخت این کشور حکم فرماست. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در خیابان‌های بیروت به چشم می‌خورند و مناطق شیعه نشین حومی جنوبی بیروت که از پررفت و آمدترین مناطق این شهر است در سکوت فرو رفته است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در لبنان از وضعیت بیروت پایتخت لبنان ساعاتی پس از این واقعه سیاسی می‌گوید:
نفس‌ها در خیابان‌های بیروت حبس شده. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل که در جنوب این کشور مستقر بودند، یک قسمت از زیادشون به شهر بیروت منتقل شدند و در مسیر فرودگاه طریق المطار و بخش‌های مرکزی بیروت مستقر شدند. مردم همه متفق القول در انتظار روزهای سختری هستند، ببینید اینکه ادارات عمده دولتی که مراکز تصمیم‌گیری امنیتی هستند حدود چندین هفته است که هیچ کاری انجام نمی‌دهند و تعطیل شدند.
بحران لبنان به فعالیت دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق این کشور باز می‌گردد. حریری در سال 2005 میلادی در انفجار مهیبی در مرکز بیروت پایتخت به همراه 22 نفر از همراهانش کشته شد. برای رسیدگی به این ترور به دستور شورای امنیت سازمان ملل متحد دادگاهی بین‌المللی تشکیل شده که حزب الله از آغاز با فعالیت آن مخالف بود.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. در جنوب لبنان در اسرائیل روزنامه هارتس گزارش داده که سال گذشته میلادی یک مقام عالی رتبه نظامی اسرائیل با نقشه‌های حمله به تأسیسات اتمی ایران که از سوی اهود براک وزیر دفاع این کشور پیشنهاد شده بود مخالفت کرده. این روزنامه می‌نویسه چهره‌های معتدل امنیتی و نظامی اسرائیل به تدریج کنار میرن و اسرائیل در سال 2010 به جنگ نرفت و ابتدای سال میلادی 2011 فصل زمستان مقارن شده که در اون حمله نظامی انجام نمیشه. اما به گفته هارتس مسئله جنگ با نزدیک شدن به فصل بهار بار دیگه مطرح میشه. فرین آسمی و جزئیات بیشتر.
روزنامه هارتس در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرد اعلام کرده ژنرال گابی اشکنازی که ماه آینده بازنشسته می شود معتقد است که هر گونه برپایی جنگ علیه ایران نتایج فاجعه باری در پی خواهد داشت. این روزنامه اسرائیلی نوشته که آقای اشکنازی از بنیامین نتانیاهو قول گرفته که در صورت بررسی این طرح نظر کارشناسی او هم لحاظ شود. منابع آگاه و بدون نام در گزارش هارتس گفتند که از آن زمان روابط سرد و بد میان وزیر دفاع و ژنرال اشکنازی شکل گرفته است. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل سال گذشته و با اشاره به پایان دوره 4 ساله خدمت ژنرال اشکنازی گفته بود که دوران خدمت او را تمدید نخواهد کرد. گابی اشکنازی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل 4 سال پیش در سال 2007 جایگزین جان هالوتس شد که یک سال پس از جنگ اسرائیل با حزب الله لبنان از مقام خود استعفا کرده بود. آقای باراک اعلام کرده یاف گالانت رئیس نیروهای نظامی اسرائیل در جبهه مقابل نوار غزه جایگزین ژنرال اشکنازی خواهد شد. گزارش هارتس می‌افزاید آقای گالانت در مقایسه با اشکنازی دیدگاه‌های تندروتری دارد و جلوی نقشه‌های اوهود باراک که مصمم به اجرای حمله نظامی به ایران است را نخواهد گرفت. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد دولت راستگرای بنیامین نتانیاهو در اسرائیل بارها از تهدید به حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران سخن گفته، ولی اسرائیل به تنهایی حمایت دیپلماتیک و نظامی برای چنین کاری را ندارد. بعضی از کارشناسان می‌گویند با توجه به تأثیر تحریم‌ها و اقدامات خرابکارانه و مخفیانه علیه برنامه اتمی ایران، آتش جنگ طلبی اسرائیل کمتر شده است. اسرائیل از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران برای توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم استقبال کرده است. غرب و آمریکا معتقدند ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است، ولی تهران هدف برنامه هسته‌ای‌اش را صرفاً تولید برق عنوان کرده. با این حال، اسرائیل معتقد است هر گونه مقابله دیپلماتیک با ایران بدون داشتن چاشنی تهدید به اقدام نظامی تأثیری نخواهد داشت. روزنامه هارتس از تنش دولت اسرائیل با مقامات نظامی و دولتی بر سر ایران خبر داده و میگوید چهره‌های نظامی و امنیتی که در موضوع ایران نگاه معتدل‌تری دارند از کار کنار رفتند. این روزنامه می‌افزاید چهره‌هایی مانند مئیر داگان، رئیس سابق موساد که به تازگی از پست خود کنار رفته، و یا ژنرال اشکنازی از چهره‌های معتدل محسوب می‌شوند که آتش جنگ طلبی ندارند. آقای داگان در ارزیابی خود گفته بود ایران تا سال 2015 توان ساخت بمب اتمی را نخواهد داشت و اسرائیل نباید در موضوع مقابله و اقدام نظامی عجولانه تصمیم بگیرد. روزنامه هارتس میگوید دیگر چهره‌های معتدل امنیتی و نظامی هم به تدریج کنار رفتند. آمو سیالدین مقام ارشد اطلاعاتی نظامی ماه گذشته بازنشسته شده است. یوال دیسکین از مقامات امنیت داخلی اسرائیل هم تا 5 ماه دیگر بازنشسته خواهد شد.
این سفره صبحانه است. البته با خبر.
انتشار آمارهای مختلف در ایران سبب افزایش آشفتگی آماری در ایران شده و داده‌هایی که در زمینه‌های اقتصادی از سوی مراجع و منابع رسمی جمهوری اسلامی منتشر میشه، چه درباره نرخ بیکاری، چه درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اغلب و شاید بیش از پیش از طرف محافل کارشناسی کشور و حتی بین‌المللی با تردید روبرو میشه. برای درک بیشتر این موضوع با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا وعده داریم. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی و سلام به شنوندگان رادیو فردا.
آقای خاوند، آشفتگی آماری در ایران در اثر چه عواملی روز به روز بیشتر شده و چگونه اطلاع رسانی اقتصادی رو با وضعیت نامساعدی روبرو کرده؟
آشفتگی آماری یا بهتر بگیم انتشار آمار نادرست در عرصه‌های مختلف اقتصادی ایران همیشه وجود داشته، ولی طی چند سال گذشته بیشتر شده و به خصوص در یک سال اخیر میشه گفت به سطح خطرناکی رسیده، تا جایی که آمار بعضی از منابع رسمی جمهوری اسلامی بیش از پیش شباهت پیدا میکنه به آمار منتشره در شوروی سابق. یکی از عوامل اصلی در ایجاد این وضعیت به نظر من متمرکز شدن هرچه بیشتر فرایند تصمیمگیری اقتصادی هست در نهاد ریاست جمهوری. پیش از این یک تیم اقتصادی در ایران وجود داشت که مرکب بود از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، که هر کدوم از سه ضلع این مثلث دو ضلع دیگر رو زیر کنترل داشت و این وضعیت زمینه مساعدی رو فراهم میکرد برای انتشار داده های نزدیک به واقعیت. با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی این وضعیت به هم ریخت و اما بانک مرکزی بعد از برکناری دو رئیس کلش آقایان شیبانی و مظاهری حساب دستش آمد و محتاط شد و از وزارت امور اقتصادی و دارایی هم هیچ صدایی که دال بر ابتکار و استقلال باشه شنیده نمیشه. دومین عامل آشفتگی آماری بسته شدن دهان رسانه هاست و اینکه روزنامه نگاران اقتصادی از ترس اینکه متهم به سیاه نمایی نشوند مجبور هستند خیلی خیلی دست به عصا راه برند.
نمونه های مشخصی که نشون دهنده این آشفتگی آماری باشه در دست هست؟
ببینید، پرمعناترین نمونه تبلیغاتی کردن آمار رو ما در عرصه اشتغال میبینیم. به تازگی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرده که کشور طی 9 ماه اول سال خورشیدی 1,300,000 شغل ایجاد کرده و به گفته ایشون هدف کشور ایجاد 2 میلیون شغل هست در سال آینده خورشیدی. کارشناسایی که چنین آماری رو از دهان معاون اول رئیس جمهوری میشنوند نمیدونند واقعا باید بخندند یا گریه کنند. در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی کشور اون هم طی 3 سال پی در پی در یک سطح چنین نازلی بوده و واحدهای تولیدی با 30 تا 40% ظرفیتشون کار میکنند، اقتصاد ایران چطور میتواند 3 تا 4 برابر سالهای گذشته کار ایجاد بکنه؟ یک نمونه دیگه حضورتون عرض میکنم. رئیس واحد نظارت بر سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد ادعا میکنه که ایران از لحاظ جذب سرمایه گذاری خارجی در دنیا در مقام 6 قرار گرفته. این مقام وزارت اقتصاد جایگاه ایران رو از لحاظ جذب سرمایه خارجی 10 پله بالا آورده.
خب آقای خاوند، در چنین شرایطی امکان دسترسی به آمار درست اقتصادی در کشور وجود داره؟
شماری از روزنامه نگاران ایرانی با وجود تمام موانع آمار درست رو از این طرف و اون طرف، به خصوص از راه مراجعه به منابع کارشناسی و دانشگاهی یا سازمان‌های بین‌المللی پیدا می‌کنند و به آگاهی مردم می‌رسونند. بعضی از رسانه‌های فارسی زبان خارجی هم طبعاً نقش فعالی دارند در زمینه اطلاع رسانی اقتصادی و خوشبختانه این منابع وجود دارند. اگر نبودند معلوم نبود که تکلیف مردم در زمینه دسترسی به اطلاعات اقتصادی چگونه شکل می گرفت.
بسیار ممنونم از توضیحاتتون آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
پس از بحث اقتصادی نوبت به پخش یک ترانه میرسه، ترانه خواب و بیداری با صدای احسان خواجه امیری از آلبوم یه خاطره از فردا. احسان خواجه امیری هنرمند 26 ساله پسر حسین خواجه امیری مشهور به ایرجه. او در رشته کامپیوتر تحصیل کرده اما از 17 سالگی نخستین آلبومش رو با همکاری پدرش منتشر کرد. بشنویم.
تو رو دیدم نفسم بند اومد، دل من یک دفعه حالی شما، نمیدونم که هوا سنگین بود یا زمین زیر پاهم خالی شد. من به چشمای خودم شک کردم، این همه میشه مگه زیبایی؟ مثل تو وقتی تو خواب و هم نیست، نمیشه حتی بگم رو به خودم اومدم و حس کردم
در اینجا به ورق زدن روزنامه‌های امروز ایران می‌پردازیم در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی و صبحتون بخیر.
اظهارات هاشمی رفسنجانی درباره مناسباتش با آیت الله خامنه‌ای به صورت گسترده‌ای مورد توجه برخی از روزنامه‌های کشور قرار گرفته امروز آقای رفیع‌زاده.
بله همینطور هست. امروز روزنامه‌هایی چون جمهوری اسلامی، جامعه جمع و مردم سالاری اظهارات روز گذشته آقای هاشمی رفسنجانی در دیدار با شماری از روحانیون رو مورد توجه قرار دادن که ایشون در این سخنان خودش گفته که من در کلیات با آیت الله خامنه‌ای هم عقیده هستم، اما در اجرا سلایق آدم ها متفاوته و اختلاف نظر هست، اما اختلاف در حدی نیست که مقابل همدیگه قرار بگیریم و من اطاعت از آقای خامنه‌ای رو لازم میدونم. آقای هاشمی رفسنجانی در این حال اشاره کرده به این که کسانی قصد دارن که بین ایشون و آقای خامنه‌ای اختلاف شدیدتری ایجاد بکنن و گفته که این افراد کسانی هستن که رأی مردم رو تزیینی میدونن و اعتقاد اونها شرایط کشور رو روز به روز بحرانی تر میکنه.
مطلب دیگه درباره معدوم کردن 2 میلیون دوز واکسن وارداتی آنفولانزای آ در کشور، دلیلش چی آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که روزنامه خراسان از قول یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس نوشته، دلیلش مرگبار بودن و آثار فاجعه بار این واکسن ها بوده که از چین خریداری شده. این خبر رو آقای حسین حسنی بافرانی که از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هست روز گذشته فاش کرد و اعلام کرد که وزارت بهداشت در حالی که سازمان جهانی بهداشت واکسن فرانسوی رو مورد تایید قرار داده بود، به دلیل تأخیر در خرید این واکسن وزارت بهداشت دولت آقای احمدی نژاد از چین واکسن های آنفولانزای آ رو وارد کرد سال گذشته با هزینه چندین میلیون دلاری و پس از مصرف اون معلوم شد که این آثار مرگباری داره، چندین نفر کشته شدن بر اثر استفاده از این واکسن ها و تعدادی هم فلج شدن و بر همین اساس متوقف شد فروشش و به گفته این نماینده مجلس دولت و وزارت بهداشت این واکسن ها رو نابود کردن.
و ما در زمینه اقتصادی با وجودی که قیمت سکه طلا از مرز 405,000 تومان گذشت، رئیس بانک مرکزی خبر گرانی سکه رو تکذیب کرد.
دو روزنامه دنیای اقتصاد و تهران امروز گزارش دادن که آقای محمود بهمنی روز چهارشنبه اعلام کرده که قیمت سکه اصلا گران نشده و به محض اینکه گران بشه بانک مرکزی وارد خواهد شد و با عرضه سکه‌های طلا قیمت رو متعادل خواهد کرد. این در حالی که همین دو روزنامه نوشتن به فاصله یک روز پس از آغاز موج جدید گرانی سکه، قیمتش که 400,000 تومان گذشته بود به 405,000 تومان رسیده و حتی روزنامه تهران امروز نوشته که روز چهارشنبه 408,000 تومان سکه طرح قدیم در تهران به فروش رسیده.
درباره وضع درخشان اقتصادی آیت الله مصباح یزدی هم مطالبی در روزنامه ابتکار هست که از قول ایشون نوشته حتی حساب از دستش در رفته. بیشتر برای ما میتونین بگین؟
بله، امروز روزنامه ابتکار به نقل از خود آقای محمد تقی مصباح یزدی نوشته که من در چند سال پیش از انقلاب یک مؤسسه ای را انداختم در قم به نام راه حق و یک اتاق داشتیم و 7 شاگرد، اما امروز به برکت جمهوری اسلامی وضع اونقدر خوب شده که میبینید چه امکانات وسیعی داریم، اونقدر امکانات داریم که حسابش از دست خود من هم خارج شده.
این در حالیه که اعدام ها همچنان ادامه داره، این بار 8 نفر در اوین اعدام شدن.
روزنامه کیهان خبر داده که صبح چهارشنبه 7 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر و 1 نفر به اتهام تجاوز به عنف در زندان اوین تهران اعدام شدند. این روزنامه البته اسامی افراد رو منتشر هم کرده و برخی از اسامی هست که بلوچ هستند و به نظر میرسه که از کسانی بودند که در سیستان و بلوچستان بازداشت شدند و در زندان اوین اعدام شدند.
درباره جزئیات پذیرش دانشجویان پولی در دانشگاه‌ها هم مطالبی در روزنامه‌های امروز دیده میشه.
امروز روزنامه جامعه جمع خبر داده که پس از تصویب پذیرش دانشجویان پولی و تایید اون از سوی شورای نگهبان، به زودی این طرح به اجرا گذاشته خواهد شد و بر اساس اون دانشگاه‌های دولتی البته اختیار دارن که دانشجویانی رو که مایل هستن پول بدن جذب کنن بدون کنکور و تنها با تایید هیئت امنای دانشگاه. جامع جمع همچنین نوشته که یکی از دلایل تصدیق این طرح این بوده که آمار وحشتناکی از خروج داوطلبان تحصیل به خارج از کشور وجود داره در کشور.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده، مجدداً با شما خواهیم بود برای نگاهی به رخدادهای استانهای کشور.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30. از خواب بیدار شدین؟ سر حال و تازه نفس آماده آغاز فعالیت روزانه این؟ آماده باشین، در این برنامه بامدادی صبحانه خبر تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. با سلام و درود و خوش آمد به شما اگر همین الان به ما میپیوندید. امروز پنجشنبه 23 دی ماه برابر با 13 ژانویه. هوای اغلب شهرهای ایران همچنان سرده. در این لحظه در ساعت 8 دمای هوای تهران 6 درجه زیر صفر و در گرمترین ساعتها از 1 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد شد. مشروع وضع هوا رو یک بار دیگه در ساعت 8 براتون خواهیم گفت. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا با مطالب تازه دیگه‌ای برنامه صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. اجازه بدین در آغاز گزیده‌ای از مهمترین خبرها رو بشنویم. برای این منظور بار دیگه با مهرداد میردامادی وعده داریم که تازه‌ترین خبرها رو آماده کرده و زیر بغل زده و منتظر ماست. با سلام مجدد.
صبح شما بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عصر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت قربانیان تیراندازی در آریزونا شرکت و نسبت به آنها ادای احترام کرد. آقای اوباما در سخنرانی خود در این مراسم خواستار لحن و گفتار مسالمت آمیز و التیام بخش از طرف جناح‌های مختلف سیاسی آمریکا شد. وی همچنین نسبت به پیش داوری در مورد فرد مهاجم و یافتن مقصر این حمله هشدار داد. شنبه گذشته مردی 22 ساله در جریان تیراندازی به یک نماینده مجلس نمایندگان 6 تن را کشت و 11 نفر را زخمی کرد. رئیس جمهوری آمریکا در جریان این سفر به دیدار گابریل گیفوردز نماینده 40 ساله کنگره که در بیمارستان است رفت و در سخنرانی خود از بهبودی نسبی وی خبر داد. فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن امیدوار است که دولت جدید لبنان در فضای صلح‌آمیز و بدون دخالت کشورهای خارجی بر سر کار بیاید. آقای کرالی در زمینه ادامه کار دادگاه رسیدگی به قتل رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان هم گفت به باور ما این دادگاه باید به کار خود ادامه دهد تا عدالت به اجرا گذاشته شود. به سقوط کشاندن دولت برای تضعیف دادگاه ویژه شانه خالی کردن از انجام وظیفه است. روز چهارشنبه دولت ائتلافی لبنان با کنار کشیدن 11 وزیر وابسته به گروه حزب الله و متحدانش سقوط کرد. این کنارگیری در اعتراض به روند دادرسی و اعلام حکم این دادگاه بین المللی به رسیدگی به قتل رفیق حریری صورت گرفت. خبرگزاری فارس به نقل از عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید که دستندرکاران نمایشنامه هدا گبلر اثر ایبسن برای توضیحات به دادسرای انقلاب احضار شدند. این خبرگزاری به نقل از دادستان تهران افزوده که بر اساس گزارش‌ها این نمایش از لحاظ محتوا و نحوه اجرا اشکالاتی داشته که سبب شده دستور توقف اجرای آن صادر شود. دادستان تهران همچنین از راه اندازی دادسرای فرهنگی و رسانه در آینده نزدیک خبر داده است.
با سپاس از مهرداد میردامادی برای خبرها درباره توقف نمایشنامه هدا گابلر ایبسن. آقای میردامادی، که گفتگویی داریم تحلیلی با فرج سرکویی که دقیقاً به این موضوع میپردازیم. حالا بد نیست اشاره کنیم به سایر مطالب. تظاهرات ناخرسندان از وضعیت اقتصادی و شرایط سیاسی در تونس اوج بیشتری میگیره. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گفت تنها راه رهایی از بحران انتخابات آزاده، اما نمایندگان تندروی هوادار دولت بار دیگه با انتقادهای تند خودشون او رو نشونه گرفتن. پس از شنیدن ترانه‌ای از رخدادهای فرهنگی و هنری با خبر میشیم در همراهی فرج سرکوهی و اگر وقت کنیم چند تا پیام هم از پیام‌های شما شنوندگان گرامی می‌شنویم. گزارش ها از تونس حاکی از اینه که به رغم تلاش زین العابدین بن علی رئیس جمهوری این کشور برای آرام کردن اوضاع، درگیری ها همچنان بین تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی ادامه داره. معترضان تونسی اعلام کردند که با وجود برخورد شدید نیروهای امنیتی و سرکوب و اعمال خشونت ها تصمیم دارن به تظاهرات خودشون ادامه بدن و در چندین شهر مهم دست به اعتصاب عمومی خواهند زد. در همین راستا گزارشی داریم از همکارم رضا جمالی.
چند هفته ایست که در شمال آفریقا اعتراضات گسترده مردمی به بی‌عدالتی های اجتماعی در جریان است. در درگیری ها بین مردم و پلیس در کشورهای تونس و الجزایر تا کنون 10 نفر کشته و زخمی شدند. در ادامه ناآرامی ها در تونس، درگیری ها به پایتخت این کشور هم کشیده شده و در تازه ترین تحول، وزیر کشور تونس به دستور رئیس جمهور این کشور زین العابدین بن علی از کار برکنار و همزمان دستور آزادی بازداشت شدگان اخیر نیز صادر شده است. این در حالی است که ارتش تونس در پایتخت این کشور مستقر شده و خودروهای زرهی در حال گشت زنی هستند. در هفته جاری مردم معترض در بخش‌های مختلف این کشور، به ویژه در پایتخت جنوب و جنوب غربی این کشور، به صدها مغازه و فروشگاه حمله کردند و چندین بانک را به آتش کشیدند. بر اساس منابع دولتی تونس تاکنون 23 نفر در جریان این درگیری‌ها کشته شدند، اما منابع حقوق بشری تعداد کشته شدگان را بیش از این آمار اعلام کردند. مدارس و دانشگاه‌های تونس از روز سه‌شنبه هفته جاری تعطیل شده و منابع امنیتی و پلیس می‌گویند این اقدام برای سرکوب شورشیان انجام گرفته است. گروهی از تحلیلگران شرایط نامناسب اقتصادی در این کشور را عامل اصلی این ناآرامی‌ها عنوان می‌کنند. اما حضور یک رئیس جمهور مادام العمر در رأس قدرت سیاسی این کشور هم از دیگر دلایل ریشه‌ای است که برای این اعتراض‌ها عنوان شده است. سعید شروینی، تحلیلگر مسائل سیاسی و روابط بین‌الملل، در این باره می‌گوید جمعیت بالای تحصیل کرده بیکار تونس از عمده‌ترین ریشه‌های ناآرامی این کشور است.
تونس با توجه به جمعیت 10-11 میلیونیش منابع آنچنانی نداره، ولی در نظر بگیریم که سیستم آموزشی تونس عین وضعیت ایران که فقط دانشگاهی ظرف این سال‌ها تولید کرده و کارگر ماهر نداره، بخش بزرگی از جمعیت جوان رو این سیستم آموزشی حکومت آقای بن علی به خاطر اینکه بیکاری رو کاهش بده به دانشگاه‌ها فرستاده، طوری که ظرف این 10 سال گذشته میشه گفت جمعیت دانشجویی و فارغ التحصیل دانشگاه‌ها به حدود 10 برابر افزایش پیدا کرده و اینها امروز کار میخوان و کار نیستش، یعنی جمعیت بیکار کشور به چیزی حدود 40-45% میرسه. ضمن اینکه خب استبداد و حکومت موروثی آقای بن علی که این 20 سال حاکمه و عملا جایی برای راه مفری نذاشته که مردم خواستاشون رو مطرح بکنن و اینکه بخش عمده ثروت کشور هم در دست همین خانواده آقای بن علی متمرکز شده، همه اینها دست به دست هم داده، به علاوه فساد اداری، به علاوه اینه که سیستم پلیسی چیزی در حدود 3% جمعیت کشور رو توی سازمانه امنیت خودش ادغام کرده که همه مواظب هم باشن و همه چیز به دولت گزارش داده بشه. از اون طرف خب رابطه کشور اروپایی هم مسئله است، یعنی تونس تا به امروز دژ محکم در رابطه اسلامگرایی به شمار می‌رفته، مبارزه با تروریسم، مبارزه با مهاجرت، مبارزه با مواد مخدر برای اروپایی اهمیت داشته و کمتر توجه داشتن که این سیستمی که بن علی به وجود آورده بالاخره یه روزی به هم می‌ریزه و نمیتونه این فشاری که روی جامعه وجود داره تا آخر دوام بیاره. از این جهت امروز اروپایی هم مشکل شده، حکومت بن علی براشون نمیدونن که ازش انتقاد بکنن، خب ممکنه اسلامگرایی اونجا روش پیدا بکنه، نکنن محکوم میشن به این کش دارن عملا با حکومت بن علی سازش میکنن و موضع قاطعی نمیگیرن در برابر سرکوب ها. همه اینها دست به دست هم داده و وضعیت رو کشونده به اون چیزی که ما امروز شاهد هستیم.
تنش ها در تونس در حالی ادامه دارد که رئیس جمهور این کشور در هفته جاری از ایجاد 300 هزار فرصت شغلی تا سال 2012 خبر داده است. ناآرامی ها در تونس از یک ماه پیش و با خودکشی یک جوان فارغ التحصیل تونسی در این کشور آغاز شد و پس از آن ناآرامی ها در این کشور شعله ور شد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران پس از تحمل 2 هفته حمله‌های تندروی حکومتی روز سه‌شنبه سکوت خودش را شکست و به این حملات پاسخ داد. آقای خاتمی در دیدار با جمعی از پزشکان و استادان بار دیگه تأکید کرد که تنها راه برون رفت از بحران انتخابات آزاده. فریدون زرنگار.
این اولین باری است که محمد خاتمی در برابر حملات چند هفته گذشته به شخص او پاسخ این انتقادات و حملات را می‌دهد. محمد خاتمی با بیان این که دعوا بر سر قدرت نیست بلکه وی نگران لطمه خوردن نظام و انقلاب است، گفت کسانی که مردم را قبول ندارند حق ندارند درباره مردم و از زبان مردم صحبت کنند. مهدی طایب از روحانیون تندرو طرفدار آیت الله خامنه ای در قم با تشبیه کردن آقای خاتمی به گنجش گفته بود بود و نبود اصلاح طلبان تأثیری در انتخابات ندارد.
آقای خاتمی گوش کن من اینو که دارم میگم. اون گنجشه نشسته بود رو درخت، میخواست بلند شه. به درخت گفت صفر وایسا میخوام بلند شم. گفت برو ببینیم با من. نفهمیدم تو کی نشستی که حالا میخوای بلند شی. آقای خاتمی اطلاعیه میدی زندانی ها رو آزاد کنی؟ با کی داری حرف میزنی؟ کجا داری حرف میزنی؟ کدام زندانی؟
پس از حمله های دادستان تهران و روزنامه تندرو کیهان به محمد خاتمی، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز هفته پیش در خطبه های نماز جمعه گفت مردم به اصلاح طلبان که رأی نمیدهند.
فهمیدن اینا برای همیشه باید برن کنار. کنارم خواهند رفت. حالا بعضیاشون حقیقت را هنوز در نیافتند و اومدن میگن که بله ما بخوایم وارد بشیم که شرایطی داره. واقعا باید گفت که وقاحت حد و بندی نداره. مردم شما رو قبول ندارن. شما شاید بر چی میذاریم؟ کی به شما رأی میده که شما رو قبول داره؟
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در آلمان دلیل این چنین حملات شدید به محمد خاتمی را ترس آنان از مردم و زنده بودن حرکت اعتراضی پس از انتخابات می‌داند.
ترجیبند تمامی اظهارات این آقایان این هستش که در سال 88 ما فتنه‌ای داشتیم به قول خودشون و این فتنه با حماسه نوع دی به قول خودشون فرو نشست و تمام شد و این فتنه تمام شد و به تاریخ پیوست. اما این ترس و نگرانی از در تک تک جملات این آقایان پیداست که میدانن جنبش سبز هنوز زنده است. جنبش سبز به معنی جنبش اعتراضی ایران که طیف بسیار متکثر و متنوعی هست آماده هست و تا کنون سران جنبش خیانتی به خواسته های مردم نکردند. غبار فتنه ای که اونها ازش نام فتنه میبرن هنوز فرو نشسته. اگر فرو نشسته بود این همه تبلیغات حکومتی لازم نبود. فتنه ای در کار نبوده. یک جنبش اعتراضی است که اکثریت مردم رو در بر میگیره و یک اقلیت سرکوبگر و استبدادگر که میخوان قدرت رو به هر قیمتی حفظ کنند. همین حرفایی که الان میزنن در موردی که ما کمر فتنه شکستیم، فتنه تمام شد، همه این حرف هم شوخی بیشتر نیست. هنوز این جریان اعتراضی با همون قدرت به قوت خودش باقی است.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز هفتم دی در دیدار با نمایندگان جناح اقلیت مجلس شروطی را به عنوان کف مطالبات اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی مطرح کرده بود، از جمله آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروه‌ها و رفع محدودیت‌های نابجا، پایبند همگان به خصوص مسئولان به قانون اساسی و فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد به عنوان پیش‌زمینه تصمیم‌گیری برای حضور در انتخابات آینده مجلس.
پس از گزارش فریدون زنگار نوبت به پخش ترانه دیگه میرسه. اسم ترانه هست سکه خورشید، با صدای گوگوش، آهنگساز پرویز عطابکی، ترانه سرا کریم محمودی. گوگوش خواننده و بازیگر ایرانی که امسال 60 سالگی خودش رو جشن گرفت، یکی از محبوب ترین چهره های هنری نیم قرن اخیر در ایرانه که دیگه احتیاج به معرفی نداره. او بیش از 300 ترانه در کارخانه هنری خودش ثبت کرده و در 30 فیلم سینمایی هم بازی کرده.
آهای دختر دریا بازم صبح شده پیدا، پاشو چشماتو با کن تو دریا رو نگاه کن، میخواد بنشین خورشید توی مرمر دستت، صدف میریز نم نم از اون چشمای مستت. آهو میگه که قلب توی صحراست، صحرا میگه دروم و نگوی دنیاست، بارون میگه عشقای توی چشمست، چشمه میگه دروم و نگوی دریاست، بارون میگه عشقای توی چشمست، چشمه میگه دروم و نگوی دریاست. نزار شبنم اشکا به بار دونه دونه، چون مربارید قلبون بریز روی گونه، یه جا پوشوار داری تو از سکه خورشید، تو چشمون تو از شب اومد محتاب و دوزید.
ماهی میگه راز تو رو به دریا، دریا میره میگه به گوش ابرا، ابرا میگن راز تو رو به بارون، بارون میگه به دشت و کوه و صحرا، ابرا میگن راز تو رو به بارون، بارون میگه به دشت و کوه و صحرا. آهای دختر دریا، بازم صبح شده پیدا، پاشو چشمتو وا کن تو دریا رو نگاه کن، میخواد بچینه خورشید توی مرمر دستت، صدت میریزه نم نم از اون چشمای مستت. آهو میگه که قلب توی صحراست، صحرا میگه دروغ نگوی دنیاست، بارون میگه عشقای توی چشمست، چشمه میگه دروغ نگوی دریاست، بارون میگه عشقای توی چشمست، چشمه میگه دروغ نگوی دریاست، بارون میگه عشقای توی چشمست، چشمه میگه دروغ نگوی دریاست، بارون میگه عشقای توی چشمست، چشمه میگه دروغ نگوی دریاست، بارون میگه عشقای توی چشمست، چشمه میگه.
همچنان که وعده داده بودیم بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم برای اینکه ببینیم در شهرستان‌های مختلف کشور چه مطالبی نظرش رو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده، در استان فارس سه عضو شورای شهر شیراز مورد بازجویی قرار گرفتن، قضیه چی بوده؟
آقای مظفر مختاری رئیس شورای شهر شیراز اعلام کرد که سه تن از اعضای شورای شهر بازداشت شدن روز یکشنبه پس از جلسه شورا. دو نفرشون پس از بازجویی و سپردن وثیقه آزاد شدن، یک نفر همچنان در بازداشت هست. ایشون اسامی این اعضای بازداشت شده و بازجویی شده شورای شهر شیراز رو اعلام نکرده، دلیلش رو هم گفته که از رئیس دادگستری بپرسین. رئیس دادگستری استان فارس هم اعلام کرده که در صورت لزوم ما خودمون اعلام خواهیم کرد که دلیلش چی هست. اما همزمان در استان خوزستان که همین اتفاق 3 ماه 4 ماه پیش برای اعضای شورای شهرش پیش آمد، دادستانی خوزستان اعلام کرده که پرونده اعضای شورای شهر اهواز رو برای دادگاه ارسال کرده و ادعا کرده که این افراد اتهامشون تشویش اذهان عمومی، نشر عکاسی و تخریب مسئولان استانی.
دادستان مشهد اعلام کرد که به زودی حکم قطع دست 2 متهم دیگه به سرقت در مشهد اجرا میشه.
محمود زوقی دادستان عمومی و انقلاب مشهد اعلام کرده که پس از قطع دست 2 متهم به سرقت که چندی پیش در مشهد اجرا شد، آثار خوبی ایشون مشاهده کرده و گفته که یکی از آثارش این بوده که کیف قاپی در مشهد کاهش پیدا کرده و عوضش کلاهبرداری افزایش پیدا کرده و به همین دلیل ما قصد داریم که به زودی دست 2 سارق دیگر رو در مشهد قطع بکنیم.
این در حالیه که در استان کرمانشاه طلاق 11% افزایش پیدا کرده. آقای رفیع‌زاده،
بله، آقای حسین نظری معاون ثبت احوال استان کرمانشاه ضمن اعلام این که طلاق افزایش 11% داشته، گفته که ازدواج هم در استان کرمانشاه با کاهش مواجه بوده طی سال 89، همین 9 ماه گذشتهش نسبت به مدت مشابه در سال 88. همزمان آقای بهرام نوابی فری که از جامعه شناسان کرمانشاه و استاد دانشگاه در این شهر اعلام کرده که علت اصلی افزایش طلاق در کرمانشاه بیکاری بیش از اندازه مردم هست.
با وجود بارش برف در برخی مناطق، اونچه که امسال توجه رو جلب کرده تداوم خشکسالیه که سبب ایجاد بحران در تأمین آب در روستاهای کشور به ویژه در استان خراسان جنوبی شده.
در استان خراسان جنوبی مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی اعلام کرده که اگر وضعیت بر همین روالی که تاکنون بوده و خشکسالی ادامه داشته پیش بره در زمستان، در ماهای آتی با بحران آبرسانی به روستاهایی که جمعیتشون کمتر از 20 خانواره مواجه خواهند شد. ایشون گفته که در حال حاضر هم به این روستاها با تانکر آبرسانی میکنن برای آب شربشون و ممکنه که حتی از این هم شمار روستاها افزایش پیدا بکنن و هم مشکلات تازه‌ای برای روستاییان ایجاد
کنه. مثل اینکه اجرای نشدن مصوبات سفر استانی دولت نارضایتی گسترده‌ای در میان مردم لرستان به وجود آورده.
بله، آقای محمد رضا ملک شاهی راد نماینده خرم‌آباد در مجلس اعلام کرده که دولت در سفرهای مختلفی که به لرستان داشته مصوباتی رو اعلام کرده که اجرا خواهد کرد، اما این مصوبات اجرایی نشده و درست نقطه مقابلش و برعکس پیش رفته ماجرا و به همین دلیل این عبارت خود این نماینده مجلس هست که گفته جو روانی بسیار بدی در استان لرستان حاکم هست و مردم بسیار از دست دولت ناراضی هستند، به ویژه که ایشون تاکید کرده تعطیلی کارخانه ها یکی از مشکلات تازه‌ای هست که در استان لرستان ایجاد شده و بر شمار بیکاران افسوده میشه روز به روز.
سه قربانی دیگه به شمار قربانی های آنفلوانزای آ اضافه شد، این بار سه نفر در استان فارس.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرمبید در استان فارس اعلام کرد که دو زن 28 و 31 ساله بر اثر آنفلوانزای نوع آ در دو روز گذشته جان خودشون رو از دست دادن. یکی از این زنها باردار بوده به گفته آقای امینی رئیس شبکه بهداشت این شهر و همزمان در شهرستان خنج هم یک بانوی 25 ساله که دانشجو هم بوده جان خودش رو بر اثر همین آنفلوانزای نوع آ دست داده. این واکسن هایی هم که دولت از چین وارد کرده بود این هم مزید بر علت شده و آثار مرگبارش این بیماری رو تشدید کرد.
رسانه‌های اصفهان درباره نقاشی قهوه‌خانه‌ای نوشتند و بدین وسیله نسبت به میراث در حال فراموشی اظهار نگرانی کردند. آقای رفیع‌زاده،
بله، یک روزنامه‌ای در اصفهان منتشر میشه به نام اصفهان زیبا، امروز گزارش تقریبا مفصلی درباره همین نقاشی قهوه‌خانه‌ای داره و اینکه این نوع خاص از نقاشی که مختص ایران هم هست و ببیشی در شهر اصفهان در دوره قاجار رواج داشته و اوج فعالیت نقاشان قهوه‌خانه‌ای در دوره قاجار بوده رو به نابودی هست و فراموش شده تقریبا. کسی دیگه به اون معنا این نقاشی قهوه‌خانه‌ای رو پیگیری نمی‌کنه و سازمان میراث فرهنگی هم توجهی به این موضوع نداره.
بسیار ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
شما میهمان سفره صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. همراه ما بمونید.
وقت پرداختن به رخدادهای هنری و فرهنگی رسیده در همراهی فرج سرکوهی. آقای سرکوهی با سلام به شما.
سلام میکنم به شنوندگان عزیز، به شما آقای حسینی، و روز خوبی رو آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، اگر یادتون باشه چند روز پیش روزی که قرار بود نمایشنامه هدا گابلر اثر هنریک ایبسن در تهران به روی صحنه بیاد، با هم درباره مشکلاتی که اجرای این نمایشنامه میتونه در پیش داشته باشه صحبت کردیم و پیش بینی شما درست در اومد که این نمایشنامه بدون سانسور اجراش عملی نیست. شنیدیم که از اجرای نمایشنامه هدا گابلر جلوگیری شد و حتی کارگردان و بازیگرانش به دادگاه احضار شدند، اما وزیر ارشاد از این نمایش به نوعی دفاع کرده. اطلاعات بیشتر می‌خوایم از شما بپرسیم.
من عرض کردم خدمتتون همون روز که خب این نمایشنامه هدا گابلر نمایشنامه‌ای است که همه می‌شناسن، یکی از بزرگترین آثار ایبسن است و داستان زنی است که می‌خواد که روی پای خودش بایسته، هویت زنانه خودش رو حفظ بکنه و سرنوشت خودش تعیین بکنه، و انتقادی است که ایبسن به نظام سرمایه‌داری و به نظام بهره‌کشی از انسان‌ها و به نظام تبعیض علیه زنان می‌کنه. من هم موقعم گفتم که یا این نمایشنامه رو باید اصلاحی بکنن و تغییر بدن، یا اینکه به هر حال کسانی هستن در ایران که چنین مسائلی رو بر نمی‌تابند. این نمایشنامه 15 دی ماه به صحنه رفت، به نمایشنامه 4 پرده است به کارگردانی های وحید روحانی، و یک بارم این نمایش رو در 28مین جشنواره تئاتر فجر اجرا کرده بودند و بعد از این اجرا که تازه اون اجرا هم با نظارت بوده به اینا گفته بودن باید تغییراتی بدین و اینا اون تغییرات رو پذیرفته بودن. با مجوز وزارت ارشاد در 15 دی ماه به صحنه رفت. بعد خبر داستان از اینجا شروع شد که خبرگزاری فارس در شب اول نمایش که برای خبرنگاران اینا بوده عکسای گرفته بود، منتها این عکس‌ها رو از زاویه‌های خاصی گرفته که وقتی کسی نگاه می‌کنه به جای صحنه نمایش از یک نمی‌دونم محله بدنام مثلا عکس گرفته، در حالی که این صحنه نمایش است و اون الغایی که این عکس داره می‌کنه در این اجرا واقعا نبوده. بعد خبرگزاری فارس فرداش نوشت که این ترویج اباحه‌گری است و ابتذال و بعضی از جملاتش اینه که نمادهای یک فرقه انحرافی منسوم به بردگی جنسی که اصلا وجود نداره، چون فرقه عضویت در فراماسونی اصلا هیچ ربطی به این نمایش نداره نوشت. و خب اول میشد فهم کرد که خب یه خبرگزاری نظر خودش رو نوشته، اما معلوم شد که این داستان یک توطئه است، هم علیه تئاتر و هم جنگ جناها هست، برای که بعد بلافاصله سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس پاشو گذاشت وسط بدون که نمایش دیده باشه. آقای ستار هدایت‌خواه گفتش که بله ما شنیدیم که یک تئاتری برخلاف ارزش‌های ملت ایران بوده است، اصلا حالا نمایشنامه ایران رفتی به ارزش‌های هیچ ملتی نداره. و بعد هم اعلام کردن که ما وزیر ارشاد رو می‌خوایم و او رو در مجلس مؤاخذه خواهیم کرد که چرا اجازه چنین نمایشی رو داده. به دنبال این مسئله اداره کل هنرهای نمایشی که مجوز این نمایشنامه رو داده بود متن رو منتشر کرد و جلو اجرای نمایش رو گرفت، چون این اداره کل هنرهای نمایشی مال وزارت ارشاد است و او تصمیم می‌گیره که نمایشنامه اجرا بشه چه نمایشنامه‌ای نشه. و گفتش که با توجه به حساسیت‌های ایجاد شده از سوی برخی رسانه‌ها ما اجرای هدا گابر رو متوقف می‌کنیم، در حالی که این هم خودش بهانه مسخره است که اگر برخی رسانه‌ها یا برخی مسئولان فرهنگی نسبت به یک نمایشی حساس بشن چرا اینا باید نمایش رو متوقف بکنن. بعد آقای عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم قدم پیش گذاشت و گفتش که اصلا من پرونده قضایی تشکیل میدم برای کارگردان و بازیگران این نمایش و اونا رو به دادگاه احضار خواهم کرد و بازجویی خواهم کرد، یعنی قضیه اصلا بالا گرفت. آقای محمد حسینی وزیر ارشاد گفتش که ما جملش اینه ما پیگیری کردیم، آنطور که گفتن نیست، بلکه در مسئله اغراق شده است و هدا گابلر مشکل اخلاقی ندارد. معلوم نیست پس چرا جلو اجراشو گرفته این اداره. به نظر میسه دو تا مسئله اتفاق افتاده، یکی اینکه اصولا کوچکترین سخنی از مسئله زنان یا از آثار متعالی و با ارزش تئاتری مثل کارهای ایبسن تحمل نمیشه، و از طرف دیگه جنگ درون جنایی جناهای اصولگرا علیه هم دیگه هم بر سر تئاتر فرود آمده و کارگردان بازیگر و دست اندرکاران تئاتر ایران که از همه سو زیر فشار هستند حالا دارن قربانی این جنگ فراکسیون های جناح اصولگرا هم میشن.
یکی از دلایلی که عنوان کردن آقای سرکوی مسئله عکسایی که خانم های بازیگر روی صحنه گرفتن و اونا رو با کلاگیس نشون میده، این واقعا یکی از موانع اجرای نمایشنامه است؟
نه ببینین، آیت الله خمینی فتوا دادن که در اجرای نمایشنامه های تئاترهای خارجی هنرپیشگان زن میتوانند با کلاگیس ظاهر بشوند به شرطی که کلاهگیس بودن آن مشهود باشد، و درست همین اتفاقی است که در اینجا افتاده. بنابراین این ایرادی که اینا میگیرن در واقع ایرادی است که به فتوای آقای خمینی باید بگیرن، نه به مجریان تئاتر.
بسیار ممنونم آقای سرکوی. از اونجا که این خبری خیلی اهمیت داشت فکر کنم که ما بحث امروز فرهنگیمون به همین خلاصه بشه.
بله منم فکر میکنم، چون این مهمترین بحثی هستش که الان همه مسائل فرهنگی ایران تحت شعاع قرار داده.
در واکنش به رخدادهای مختلف کشور و همچنین در واکنش به برنامه‌های رادیو فردا و اون چه در این رادیو میشنوید، شما شنوندگان گرامی برای ما پیام فرستادین و نظر خودتون رو بیان کردین. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا نظراتتون رو با سایر شنوندگان در میان بگذارید.
این صدای یک نفر از خط و پاشا که میلیونی مردم ایرانه. خواستم بگم آقای احمد نژاد کودتای انتخاباتی مبارکتون باشه، فقط همین. امین هستم، راننده ترانزیت از آلمان.
اگر 48 ساعت رادیو تلویزیون و رسانه ها از این آقایون گرفته می شد وقت می فهمیدن که چقدر مردم این ها را می خوان و چقدر برای مردم مهم هستند.
از دیرباز سیاست بعضی این بوده که مردم رو در فقر و نابسامانی قرار بدن تا بتونن بر اونها مستولی باشن. و به این نکته توجه داشته باشیم که ثروت ایران پس چه میشه؟ ثروت ایران به دست اینان بایستی غارت بشه، بایستی به انهای مختلف، حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم در رابطه با کمک به که و چه، اما این ثروت بایستی در دسترس مردم قرار نگیره. از اون طرف هم جیب آقایون به اندازه‌ای پره که دیگه شاید خیلی از بانک‌های خارجی هم پولاشون رو قبول نمی‌کنن، و خب چه باید کرد با این پولها؟ اینه که اگر هم در داخل کشور دیگه اون رده دهم ها دارند به برداشت های میلیاردی و میلیونی میپردازند، دیگه نباید با اونها خورده گرفت و قد دنبال این نگردیم که آقا پس چرا این گونه و چرا این ثروت به این شکل و چرا به یارانه ها رسیدیم و اینها.
من فکر میکنم باید مثلا ماهی یه دونه از یه هواپیماهای ما بیفته تا اینا بگن که آمار ما بالاست.
راجبه این که مطرح فرمودید آقای بهبهانی وزیر راه در رابطه با اینکه کشور از نظر حوادث هواپیمایی حد معموله، میخواستم ببینم با کجا مقایسه کردم، با کدوم کشور را. با تشکر.
کارکنان رادیو فردا، کسی به داد ما نمیرسد، چرا صدای مرا پخش نمی کنید؟ یارانه ما را واریز نکردن. 25 روز است که سایت اینترنت را بستن.
سلام رادیو فردایی ها، خسته نباشید. من از سنجان زنگ میزنم، مریمم. مرسی از همتون، برنامه‌تون عالیه، عاشق همه برنامه‌تونم. بخشش. مرسی، خدافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
با سپاس از همراهیتون شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید که تا نیم ساعت دیگه ادامه داره. با ما بمونین برای اینکه مطالب تازه دیگه براتون در نظر گرفتیم.